های دادخواه سلام علیکم.
سلام آجا ارادت من
ممنون.
شما خوبه؟
خیلی ممنون، شما خوبی نیکالا؟
متشکرم، سلامت باشی.
خب روح السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم.
علیکم السلام
علیکم. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. پیغمبر اکرام فرمودن العلم الذي لا يعمل به كالكنز الذي لا ينفق منه. علمی که بهش عمل نشه مثل کنزی میمونه که ازش انفاق نشه. علمی که بهش عمل نشه اینجا ناظر به همون علمی که مربوط به اعمال فیزیک و شیمی اینا رو نمیخواد بگه، چون بحث عمل به اون خودش قرینه است. مناسبت این حکم موضوع علم دین را میخواد بگه با همه وسعتش، چه اعتقادیاتش، چه اون چه مربوط به افعال جوارحیشه، چه اخلاقیاتی داخل با زرهمونه، یه اعتباری واجبات محرمات مستحبات مکروهاتش هم بشه اخلاقیات و این طوریه. العلم الذي لا يعمل به این مثل کنزی مونه، گنجی مونه که هیچ انفاق ازش نشه، بخوای نگهش داری دست بهش نزنی، نه خودت منتفع میشی در این دنیا و نه در اون دنیا و نه دیگران میتونن ازش منتفع بشن. علم هم همتیوریه، باید نشر رو داد این را، هم عمل بش کرد و هم نشر که یکی از اعمال انسان همونه و خواسته شده و مطلوبه. این حدیث در میزان الحکمه آمده، حدیث شماره 14009. و ما بحثمون در جلسه قبل رسیدیم به اینجا، گفتم این را مختصر و سریع اگه بشه بیان کنیم مطلب ایشون را. یه بحث داشتیم در این که توسعه بخوایم بدیم خود حیازت را، چه از ناحیه محیز، چه از ناحیه محاز، چه از ناحیه اون بدلی که در زمان میخواد بیاد، که حیازت به همه اینا تعلق نگرفته بود. به ولد میت مثلا حیازت نکرد و در حیث محیز، یا محاز نسبت به اون ثمرات اینا که محاز نبودن، یا نسبت به بدلی که در زمان میخواد بده خودمون که محاز نبود، ولی توسعه دادیم، توسعه داده شده خودمون حیازت که یکی از دو سبب بود به همه این موارد. این از حیث توسعه حیازت. یه بحث دیگه که اینجا هست، بله،
تو همون عبارتی ریولقار بود، من هرچی منشی گشتم متوجه نشد ریولقار یعنی چی تو اون بحث توسعه از ناحیه مال
چیه. دوباره بگم کدوم عبارت؟
طریق الاقار مثال زد ثانیاً حصل انده همو توسط من ناهیت المال لذی یهاز فتحلق و بهی نتائج و اسما رو طریق الاقار. من اینو هرچی گشتم پیدا نکردم منشون.
طریق الاقار همون حاصل اون دیگه. مثلا اقار چیه؟ فرض کن اینجا الان زمینه کشاورزی گندم کاشتی، اون اقار هم خونه رو میگیره هم زمینه میگیره دیگه. این حاصل اونی که ازش به دست میاد، این گندمی که به دست آمده از اون زدن، ریع الاقار دیگه. و اثمار الاشجار به اونا ثمر نمیگن در عربی، ثمر به میوه میگن، اون میوه نیست ولی اون حاصل هست. این طوریه. الان این ملاحظه فرمایید، اینجا ما آمدن این یه بحث بودی گفتم توسعه دادن حیازت را، یه بحثم از حیث احکام خود این حیازت نسبت به حیازت دوم. یعنی اگه فرض کردیم یه حیازتی صورت گرفته، واحی جمع‌آوری شده یا اخذ شده به قصد تملک، این حیازت شده الان به مالک شده طرف. اگه یه حیازت دومی بخواد نسبت به همون مال صورت بگیره چه احکامی اینجا هست؟ این بحث دوم مربوط به این احکام حیازت دوم مترتب بر حیازت اول در مقابل بحث قبلی که این بود که خود حیازت اول رو می‌خواستیم توسعه بدیم به بعضی از جاها. اینجا بحث توسعه نیست، بحث اون احکامی است که مترتب میشه بر حیازت اول و بار میشه بر حیازت دوم. یه نکته. یه نکته دیگه، این حیازت دومی که داریم میگیم دیگه حیازت مباح نیست، چون اولی که این حیازت کرد به قصد تملک مالک شد دیگه، این ملک دیگه نسبت به اون شخص دوم دیگه از مباحات نیست که بخواد بیاد اینو تملک کنه. پس این حیازت که داریم میگیم یعنی چیه؟ نه حیازت مباح، یعنی همین سلطنت بر او پیدا کنه مثل اون اولی. اگه تسلط پیدا کرد بر او، ولی اون از مباحات بود، اما قصد ملکیت میکرد درش، این تسلط بر او پیدا کنه. اما اعم از این است که، خوب دقت کنید، اعم از این است که به وکالت از طرف بخواد از جانب او تملیک کنه به خودش دوباره، اون یه اجازه رو بهش میده به خودت از طرف من تملیک کن به خودت، خب میشه حیازت مملکه باز، اما تملیک مباح نیست، یه امر مباحی رو تملیک کرده، به وکالت از او اینو به خودش تملیک کرده. یا فرض کنید مسلط بر این شده، به عنوان آریه بهش داده، بعد از اینکه خودش به حیازت مالک شد پیش این آریه میده به این که بهش استفاده کنه ازش، بازم حیازت کرده این را، مسلط شده بر این. حیازت همون تسلطه است. نهایت اگر بر مباحات بود میتونست قصد تملک کنه، این بر مباحات نیست، لذا این حیازت دوم در طول حیازت اول قرار میگیره. ببینیم چه احکامی داره. یا عینی را حیازت کرد و مالک شد، از مباحات بود، بعد اجاره داد به دیگری و در اختیارش قرار داد، الان این دومی حائز اینه، مسلط بر اینه، اما مسلط به این معنا که بخواد تملک کنه اون نیست، چون مستأجره است. تملک مهم منفعتشو، نه اینی که نمیتونه مالک بشه، منافعش مالک میشه. یا فرض کنید که ودیعه گذاشت پیش این دومی، بعضی که خودش حیازت کرد آمد پیش دومی ودیعه گذاشت به عنوان امانت. اینا علی این شخص دوم محیز اینه، حائز اینه، اما حیازت به اون معنی خود مالک بشه اینه، این طوری نیست، به اون معنا نیست. خب این موارد را علی ایشون میخواد این احکام حیازت اول را نسبت به دومی، یا بگو حیازت احکام دومی را، حیازت دوم که مترتب بر حیازت اوله، این میخواییم به دست بیاریم این چه احکامی داره. ما الان بحثمون اینجاست. و وقت ایشون آمده اینطور فرموده، فرموده که این ید دومی که میاد این را میخواد حیازت کنه، دو تا حکم از ناحیه حیازت اول ابتداءن براش میاد. یکی اقتضای ملکیت که این مقتضی هست که بتونه مالک بشه، ولو به اون بیانی که عرض کردم که او بهش وکالت میده که شما از جانب من به خودت تملیک کن، پس مقتضی بر ملکیت هست، نه ملکیت بالفعل بیاد. با حیزده اون اینطور نیست که ملکیت بالفعل بیاد، ولی این مقتضی هست، ولو به این صورت که عرض کردم میتونه مالک بشه. یکی دیگه هم زمان میتونه بیاد، چون این به حیازت اولی در آمده و ملک او شده، الان دومی بخواد این مسلط بشه برش، زمان میاد اگه او راضی نباشه. در صورت که تلف بشه باید مثل قیمت شه بده. دو تا حکم اساسی اینجا داریم، یکی تملکه که تعبیر میکنه به مقتضی ملکیت هست. معلوم شد؟ این بحث دوم. بحث دومی هم چی بود؟ یکی ملکیت، یکی هم زمانه. این دو تا مطلب رو مطرح میکنه، بعد میفهمد که مقتضیشون ما داریم درست میکنیم، ولی ممکنه مانع باشه از اینها، یعنی اون ملکیت درست نشه بری دومی، مانع از ملکیت هست. یا زمان نیاد. چرا؟ چون مانع از زمان هست، باید هم مقتضی تمام بشه بر این دوتا حکم تا ثابت بشن، هم مانع نباشه. ولی گاهی میبینید که مقتضی هست مانع هم هست. خب مانع از ملکیت چی میتونه باشه؟ اگه این دومی آمد و این خواست مالک بشه، مانع از ملکیتش چی میتونه باشه؟ عدم رضایت اولی. ایشون تعبیر میکنه راضی نیست. اینجا باید اصلاح بشه، یعنی فرمایش ایشون فقط او راضی نیست این کافی نیست برای اینکه بتونه مالک. الان فرض کنیم او راضی هم بود، مگه این میتونه مالک بشه به مجرد رضایت او؟ این که نمیتونه مالک بشه. چرا؟ چون اسباب مملکه در شهر محدودن. من نمیتونم بشینم خودم بگم من مال این آقا رو هم مالک بشم، قصد کنم، این فایده نداره که. پس مجرد اینکه مانع در اینجا از اینکه اون بخواد مالک بشه، مجرد این نیست که بگیم اگه او راضی نیست این مانع میشه از اینکه این مالک بشه، این کافی نیست. اینجا اصلا در مرحله مقتضی تا حدی گیره، اینجا رو باید ببریم بحثو. یعنی ایشون که مسلم گرفت مقتضی بر ملکیت دومی هست، میگیم نه اینطور نیست، باید خود اون آقا وکالت بهش بده که از جانب من مالک بشه. اگه چنین وکالتی نداره، من شیئی که محاذ وسیله دیگه حیازت شده، من نمیتونم که دوباره حیازت کنم، که حیازت شیئی را که حیازت شده و مالک شده دوباره من برم بردارم بگم من خواهم حیازت کنم، ملک من بشه، دست من نیست که، ملک او شد دیگه. بخواد به ملک من در بیاد اسباب مملکه میخواد، یا اسباب اختیاریه، به بیعی، به هبه‌ای، به وکالت، یه چیزی مثل همینجا وکالت من بده بفروشم به خودم، مثلا از جانب او به خودم بفروشم، بعدا فرض کنید که قبول هم بگم از طرف خودم تا درست بشه. یه بیعی اسباب مملکه میخواد، یا اسباب غیر اختیاریه میخواد، مثل ارثی، مثل وصیت، یه چیزی اینطوری بیاد. ولی همینطوری من که نمیتونم مالک بشم اون قبلی را. به هر حال ایشون اینطور میفرماید مقتضی هست برای این دو تا حکم، زمان و ملکیت، ولی ممکنه مانع جلوشو بگیره. مانع جلو ملکیت چی میتونه باشه که نظر ملک من بشه؟ اون عدم رضایت اون اولیه. اگه او راضی باشه من میتونم مالک بشم. اینجا عرضم نه، این کافی نیست عدم رضایت او، که اگه راضی بشه من بتونم مالک بشم. نه، مجرد رضایتش مملک نیست، مکفی نیست برای اینکه من قصد تملک کنم. باید یکی از اسباب هم باشه، از اسباب مملکه شرعیه باید باشه که شارع امضا کرده تا ملک من در بیاد، والا به ملک من در نمیاد. این یک مطلب. نسبت به اون حکم دوم که زمانه، اونم فرموده که اگر من برداشتم این مالی را که وسیله اولی حیازت شده و حیازت کنم این را، زمان میاد، مگر اینکه مانع جلوش بگیره. مانع جلو زمان چیه؟ که بخواد جلو این زمان بگیره، نظر این زمان بیاد. بعضی وقتا میبینی که خود اون آقا راضیه، خودش راضیه که من این را مالک بشم. وقتی او راضیه دیگه زمان نمیاد، زمان وقتی میاد که او راضی نباشه. این یکی آمده اینطوری فرض کرده رضایت صاحب الید الاولا به حیازت الید ثانیه، او راضی باشه که من مالک بشم. اگه راضی باشه دیگه زمان نمیاد، یا راضی باشه به این که من در این تصرف کنم ولو مالکیت هم نباشه، راضی باشه من در این تصرف کنم، ودیعه گذاشته پیشم مثلا، اما درش تصرفی کردم، او راضیه، میدونم راضیه، اینجا دیگه زمان نمیاد، عاریه داده به من. خب اساس عاریه بر نیست که من بتونم تصرف کنم درش، او راضی بوده به این کار، از زمان نمیاد. معلومه یکی رضایت اون ید اولی است، این مانع میشه از زمان. بله این رضایت را باید بگیم که گاهی وقتا مطلقه، اگه راضی باشه مطلقا این مانع از زمان میشه. گاهی وقتا رضایت مشروطه، میگه من راضیم شما تصرف کنی به شرط اینکه ضامن باشی، مشروط به زمانه که اگر تلف شد مثل قیمت چه بدی. اگه رضایتش مشروط بوده این منافات با زمان نداره، چون خودش مشروط به زمانه. خب اینجا زمان هم میتونه بیاد، این مانع از زمان نیست، این با زمان میسازه. این نسبت به رضایت. مانع دومی که جلوی زمان رو میگیره که این آقا ضامن باشه، میفهمد که ید ثانیه کل ید الاولا باشه. این کل ید الاولا باشه یعنی چه؟ میبره تو همون وکالت و نیابت اینا، همون وکالت در حفظ دیگه، نه در تملیک به خودشه. وکیل هم کرده در اینکه این حفظ کنم، آری چیز بدیعه گذاشته پیشم، امانت گذاشته. خب منم باید بگیرم در جای مناسبش نگهش دارم که حفظ بشه، تصرفی درش نکنم، مقتضی ودیعه اینه دیگه، تصرف نکنم درش. اما ید من کل ید الاولاست، به منزله ید اولیه. چطور خودش حفظش میکرد یا چی بود مال خودش بود؟ منم به همون منزله است، منزله ید اولیه‌ام. اگر اینطور باشه وکالت در حفظ یا نائب از او باشم در حفظ اینها، اینجا دیگه فرمودن این مانع میشه از اون زمانی که اونجا گفتیم. این شخص دوم بخواد بیاد مالی را که اولی حیازت کرده دست روش بگذاره برداره، ضامنه، مگر اینکه کلید الاولا بشه، مثلا وکیل در حفظ باشه. معلومه اینجا دیگه زمان براش نمیاد، بس این مانع از زمانه. یکی هم رضایتمونه. دو تا عنوان اینجا مطرح کرده برای مانعیت از زمان، یکی این که راضی باشه خود صاحب ید اولا، یکی این که این کلید الاولا بشه. اونجا که خود او راضی باشه باید حتما توجیهش راضی باشه. چی؟ مثل همونجا که وکیلش کنه در بیع این از طرف خودش، میگه از جانب من به خودت بفروش، فرض کن وکیل اینطوری، از جانب من به خودت بفروش و بعدن هم قبول کن خودت، این میشه مال دومی دیگه. اگه اینطور شد در اینجور مواردی این مانع از زمانه دیگه، زمان نمیاد. اینجا میتونیم داخل کنیم رضا صاحب الید الاولا، خودش راضیه. رضایت چجوری ابراز کنیم؟ به این شکل. ولی اگر وکالت در تملیک نباشه، مجرد رضایت، او راضیه به این که این درش تصرف کنه، همین مقدار. بله خب میتونیم چه توجه کنیم؟ میگیم او راضیه درش تصرف کنه، همین که راضیه زمان دیگه نمیاد در تصرفات. تصرفات خارجی البته مرادا، چون تصرفات انشائی میفته دایره همون بحث، بخواد بره بفروشه، بیع کنه، چیکار کنه، اجاره کنه، اجاره بده، اون مبتنی بر اینه که اون طرف اجازه انشائی بهش داده باشه، یا به قول یا به فعل که قبلا بحثش کردیم. یا بعضی جا میگم این کافی، آیا میخواد این را در انشائیات ابراز میخواد؟ مجرد علم به رضایت نفسانی از نظر مشهور کافی نیست، مشهوری طوری میگن. پس اینجا خلاصه فرق بین اون اولی که گفته که مافل وکاله و نیابه که ید دومی مثل اولیه، و اونجا که با حضور رضا صاحب الید الاولا به حیازت الید ثانیه اون راضی باشه، دومی رو بزنید به همین که مسلط شده بر این به مثل ودیعه، به مثل آریه، به مثل یوشزا. اما اولی رو میگیم چی؟ مثل وکاله در حفظ داره، فرض کنید. دومی رو اگه وکالت داخل کنیم، وکالت در تملیک به خودشه. اینطوری این بحثی که مطرح کرده فرموده، ولی این دو مانعی که ما برای زمان تصویر کردیم اینا فرق داره با هم دیگه. اولی مانع ذاتی است، یعنی خودش اگه درست بشه کل ید الاولا خودش مانع میشه. ولی دومی مانع ذاتی نیست، اون رضا صاحب الید الاولا، این مانع ذاتی نیست، این منوط به این است که این رضایت چجوری باشه. اسمش نمیذاریم ذاتی دیگه. اگه مطلق باشه مانعیت داره از زمان، اما اگه مشروط باشه به عدم زمان، اون مشروط باشه به زمان، میتونی تصرف کنی به شرطی که ضامن باشه اگه طلب شد، این خودش با زمان قابل جمعه. این دیگه ذاتی اسمش نمیگذاریم، این منوطه. در هر حال اینا منوطه به اراده طرف اون اولیه، اون حائزه که اول حیازت کرده، که چه جوری راضی میشه. الان چه اون در اولی میخواد بیاد که کلید الاولا بخواد بشه، در دومی میخواد باشه این رضایت، همه اینا منوط به کیفیت خود خواستمون. این مطلب رو که مطرح میکنه الان میاد این نکته را پیش میاده، میفهمد که خود این ید دوم نسبت به ید اول چهار حالت ممکنه پیدا کنه. فرض این مقدمه ای که الان مطرح کردیم، این چهار حالت رو که آمده بیان کرد، حالت اول حالت عدم تأثیره، هم در ملکیت هم در زمان. نه ملکیت میاره بری دومی، این دومی که خیازت میکنه این را بعد از خیازت اولی، نه ملکیت براش میاد نه زمان. حالت دوم مثلا ملکیت میاد زمان نمیاد، حالت سوم زمان میاد ملکیت نمیاد، حالت چهارم هم ملکیت میاد هم زمان میاد. چهار تا حالت قابل تصوره دیگه در اینجا نسبت به این ید دوم. یعنی ید اول چه اثری از دوم میکرد؟ یا هر دو میاد هم ملکیت هم زمان که آخر میگه، یا هیچ کدوم نمیاد که اول میگه، یا این دوتا در وسط که زمان میاد ملکیت نمیاد، یا ملکیت میاد زمان نمیاد. اینا هر کدوم را سریع میخواییم بحث کنیم و بگذاریم ازش. اولی که میفهمم موردی داریم که تأثیر نمیکنه اون ید دوم، این تسلط دوم، نه در تملیک و نه در زمان. اون کجاست؟ اون در امانت و در ودیعه است. امانت گوشی پیش طرف، اگه امانت پیش طرف گذاشت، چون خود او راضیه به این مقدار، خودش آمده پیش گذاشته، وقتی پیشش گذاشته زمان دیگه نمیاد که، این میشه امین. الامین لا یضمن، یدش ید امانیه، و لیس علی الامین الا الیمین. اگه بناس چیزی باشه برش بعد قسمه دیگه در دادگاه. اما این که بخوایم کلفتی برش ایجاد کنیم، مثلی قیمتی چیزی ازش بگیریم، این با این نمیسازه، لیس الامین الا الیمین مثلا. لذا اینجا زمان نمیاد. از اون مر نسبت ملکیت چیه؟ میتونه مالک بشه این را؟ اونا نمیتونه، ملکیت هم نمیاد. چرا؟ چون فرض نیست که ودیعه گذاشته پیشش، امانت گذاشته، راضی نیست به این که تملک کنه این را. که اگه راضی بود به این که ودیعه نمیذاشت، که مقتضای ودیعه پیش از این نیست. پس این صورت اول در ودیعه نه ملکیت میاد و نه زمان میاد، وجه هر کدوم مشخصه. چرا نه این نه اون؟ بعدن عین مستاجرم پیش میکشه به مناسبتی دنبال همین، که عین مستاجره که در طرف از اجاره دادم این را که اول حیازت کردم به هر شکلی تملک کردم، الان به دیگری دادم، حالا چه به حیازت چه به ارث چه به هر چه، ولی بعدن به در اختیار دیگری قرار دادم، اجاره دادم به اون، این را در اختیارش قرار دادم تا از این منافعش بهره ببره، مالک منفعت شده دیگه. الان در اینجا که این مالک منفعت در اختیارش قرار دادم، اینجا آیا میتونه این را تملک کنه؟ نه، او راضی نیست، اجاره داده به این، تملیک منفعت کرده، نه که تملیک عین بکنه، تملک عین بکنه، که همچی اختیاری بهش نداده، همچین بکارتی بهش نداده که به خودش تملیک کنه، ولی اجاره نمیداد که. آیا ضامنه؟ میگیم نه، چون عین مستاجره در دست او امانته، و امانت که باشه دیگه زمان نداره، عین مستاجره در دست مستاجر امانته. تخریب هم بشه اگه غیر عمدی بوده، نمیتونه بگه آقا چرا اینجا رو خراب کردی، اگه عمدی نبوده، افراد تفریطی در کار نبوده، کوتاهی نبوده، این تلف شده، اینجا نمیتونه بهش بگه مستاجر بیا پول اینه بده. بله اگه شرط کنه باش، از هم اول شرط کرده اگه خرابی پیش آمد شما بده اینجا مثلا ضامنی پولش بدی، اونجا دیگه به شرط باید عمل بشه. اما اگه شرطی نبوده، افراد تفریطی هم نبوده، به مشکلی پیش آمد، این بر عهده خود مجره، بر عهده مستاجر نیست. این نسبتی نیست. این مطلب مطرح میکنه. بعد این مسئله پیش میاد که مگه فرق بین عاریه و بین ودیعه چیه که در مثل ودیعه اجماع قائم شده که اگر شرط بکنه زمان را اثر نداره، اگه شرط بکنه، بله زمان، ببخشید در عاریه، اگر شرط بکنه که من عاریه بهت میدم به شرط این که ضامن باشی، اجماعیون، اینجا اگر شرط بکنه در عاریه، گفتن اجماع قائم شده بر صحت این شرط، هیچ مشکلی نداره، میگه این عاریه بهت میدم استفاده کن، ولی اگر نقصی درش پیدا شد شما ضامنی، شرط داره میکنه. زمانی که اون ما به تفاوت بدیم، اون عیب حاصل رو جبران کنیم، تدارک کنیم. در آریه اجماع قائم شده که شرط نافذه، یعنی محرمه فرض کنید که حلال نیست، محلل حرام نیست، خلاف کتاب و سنت نیست، لازمش اینه دیگه، میتونی همیشه شرطی بکنیم، نفوذ داره. اما در ودیعه اگه این امانت گوش بشی دیگری و شرط کرد که اگر تلفی شده اینا شما ضامنی، اینجا این شرط نافذ نیست. این فرق این دو تا چیه؟ چرا در ودیعه اینطوری، چرا در اینطوری؟ توجیهی که خودش میکنه در آخر این سوره اول از اینجا تا آخرمون میخواد بفرماید که ما گفتیم دو تا مانع اینجا هست نسبت به زمان. دو تا مانعی که درست کردیم، یکی ید ثانیه کل ید الاولاست، یکی هم رضایت صاحب ید اولاست. این فرق بین آریه و بین ودیعه که در یکی میشه شرط زمان کرد یکی نمیشه، این برمیگرده به همین دوتا که ما گفتیم، که در مثل آریه اگر آمد و این آریاد به ظرف، اینجا میگیم که میتونه شرط زمان بکنه. چرا میتونه شرط زمان بکنه؟ چون میخواییم بگیم اون مانعی که اینجا هست منتفیه. چطور؟ چون با این شرط زمانی که برداشت کرد، این شرط زمان اونجا رضایت این آقا از قبیل چی بود؟ گفتیم رضا صاحب الید ما میخواییم. اگه راضی باشه به حیازت این دومی، اینجا مانعی نداره در مانع دوم، اگه راضی باشه. در صورت که رضایت آمد، چون اصلش زمان باید می اومد با دست گذاشتن روی این، اما اگه رضایت آمد اون زمان از بین میره، اون زمان دیگه نیست، اون خود طرف راضیه. این در ودیعه ما داریم میگیم که این شرطه به درد نمیخوره، برمیگردم به اینجا چون از این قبیله. اما در آریه برمیگم اون قسمت اول که این حکم اونه داره، آمده به این شکل ظاهرن آریه رو منجه برگردونده، بعدا نگاه کنه این دوتا. خب این مطلب دقت کنید بعدا توش، یه وجه فنی نیست این، این که ایشون اینجا از آقای صد نقل میکنه، من تحمل کنید تو هر دو میشه اینا رو پیاده کرد. این فرق اساسی نیست، چون رضایت اگه با اساس رضایت بخوای بگی چه آریه گذاشتی پیشه و چه اون راضی بوده، شما میخواید که زمان دیگه نیست، درسته؟ چون راضی بوده این درش در دست او باشه تصرف کنه، دیگه زمان نیست. ایشون فرمودن در آریه میخواد بگه راضیه، چون بهش داده که استفاده کنه دیگه، این رضایته هست، این مانع از زمان. اما در اونجا در ودیعه اون راضی به تصرفش نبوده که بعد گذاشته پیش اون که او حفظش کنه، چون رضایت نبوده این برمیگرده ید او که ید اوست. من عرض می‌کنم اگه مناس ید این که ید او باشه، هم در آریه میشه گفت ید این مثل ید اونه، هم اونجا میشه گفت ید این مثل ید اونه. این مقدار بله، در یکی راضی بوده به این که این تصرف کنه درش که مقتضای آریه است، در یکی راضی نبوده اون تصرف کنه، این مقدار هست. در یکی راضی بوده، در یکی مثلا بگیم این مانعه بوده، در یکی در کجا این مانعه بوده؟ اونجا که راضی بوده، در مثل ودیعه، در خود ودیعه او راضی نبوده، چون راضی نبوده پس این مانع را گفتیم رضایته، این اینجا منتفیه، جلو زمان نمیگیره در ودیعه. مثلا عکسش باید بشه زمان بیاد اما در اینجا نیاد. آیا این میشه فرق؟ به نظر من فرق این نیست، ولی حاشیه طولانی هم ایشون بعدن چیز کرده. فرق اساسی اینه که از معنی روایات اجاره ایشون اصلا متعرض این نشده، در اینجا در این حاشیه مثلا این مطلب رو نیورده. در معنی روایات اجاره اونجا اینطور داره که اگر کسی اجیر کرد دیگری را که براش باری ببره، کاری بکنه در اونجا، و این برداشت مثلا ظروف را برداشت ببره، افتاد شکست. اینجا عمدی هم نبوده، امانت هم بود در درسش، اینه برسونه این حمال به فرانجا، اما یا زامن یا زامن نیست الان در اینجا، اگه اینه شکون اینطوری. اونجا این تفسیر داده در بعض از روایاتش که مواردی را که اجیر، یعنی بحث اجاره است و به نفع خودش داره کار میکنه، اینجا این آقا زامنه، چون برای پولش داشت کار میکنه. اما در جایی که نه خالص برای اون طرف، هیچ منفعتی برای خودش نداره، اگه نفع این رفت نمیدونم یاد. اما در جایی که صدای منو دارید؟
بله صدا.
بله. اما در جایی که منفعت اون طرف هست فقط، اینجا گفتن در اینجا دیگه زمان نیست در یه فرضش. مثلا مثال بزنم، اینجا چون حمال به نفع خودش دار کار میکرد، با اینکه امانت در دستشه و امین زامن نیست، اما این تفسیر میده این روایت اینجا دیگه زامنه، چون برای پولش داشت کار میکرد به نفع خودشه. اما این وقت نه، این تبرعی ورداش این رو برسونه بده او به اونجا، کار خیلی میخواد بکنه، پولی هم نمیخواد بگیره اصلا، این افتاد شکست، این زامن نیست در اونجا. این تفسیر میده. همین تفسیر را نکته اجماع میتونه این باشه، یعنی در ودیعه اگه من ودیعه گذاشتم پیش او، همه منفعت مال مودعه، اینجا این میخواد مالش حفظ بشه، او که اینجا سند چیزی براش نداره، منفعتی نداره برای مستودع کسی که پیش امانت میذارن، او که نفعی براش نداره، چیزی نمیخواد، پولی نمیخواد بگیره بابت این، هیچی در ودیعه استفاده هم بنا نیست بکنه از این، چون ودیعه است، باید حفظش کنه فقط. اینجا تضمینش نمیکنیم. اما در عاریه این شخص معیر که بله داره اینا بله مستعیر بخشید، یعنی داره میگیره به عنوان عاریه، همه منفعت مال اونه، میخواد از این استفاده کنه، به عنوان عاریه داره میبره. این مثل اون شخصی نیست که پیشش ودیعه گذاشتیم، اینجا نه، خودش میخواد استفاده کنه، چون میخواد استفاده کنه اگر عامل تلف شد این زامنه، منفعتش مال خودشه، نه منفعتش مال کسی که به این ودیعه میده، مال کسی که به این عاریه میده، اون بری اون منفعت نداره، بری اینه، چون اینطوره این ضامن خواهد بود. نکته این که این آمدن اجماع کردن بر این که در عاریه زمان میاد ولو امانته، همون تفسیر است که اونجا در میاد، یعنی باید ببینیم به نفع اینه یا به نفعش نیست، اگه به نفعشه ولو امانت تضمینش میکنیم، اگر نه نه. این مفتابه هم هست بسید بعضی از آهی بسید روایات میکنم فتوا هم دادم بسید، همین قد میتونه فارق باشه بسه بریم ما. اما الان فرقی کشون گذاشته که بر میگنه یکی کلید الاولاست یکی نه، این نمیشه گفت. بله میشه گفت اونجا رضایت داره در آریه به این که این تصرف کنه درش، در ودیعه راضی نیست میکنه تصرف کنه درش، وقت اگه رضایت آمد به تصرفات زمان دیگه نیست، طبق همون بیان ایشون رضایت که داره دیگه زمان نیست، اون راضی بوده به تصرفات در آریه. حالا زمان میگیم باید اینطوری بگیم دیگه، چون خودش راضی بوده که تصرف کنه، اینجا پس زمان نیست بر اون آقا، در حالتی که اینا یعنی شرط هم بخواد بکنه بله، در حالتی که اینا بخواد بگن در آریه زمان میتونه بیاد، طبق بیان ایشون اگه بحث فقط رضایت عدم رضایت بگیریم، باید بگیم چون در آریه این راضی بوده اون درش تصرف کنه، یعنی شخصی که داره آریه میده این را به دیگری درش تصرف کنه، پس اون نباید زمان باشه. و در ودیعه چون فقط گفته حفظش کن، راضی نبودیم اینکه تصرف کنه، باید بگیم زمان در اونجا میاد اگه این رو بخواییم ملاک بگیریم. عکس این چیزی که اینا قدن اجماع کردن اون کافی نیست، این که ایشون یکی رو برمیگردنه به معنی اول میگه این کلید الاولاست و دومی رو برمیگردنه به دومی که اون راضیه، من عرضم اینه کلید الاولا در هر دو هست، کلید الاولا اگه رضایت عدم رضایت میخوای بگی در یکی هست در یکی نیست، اما نتیجه معکوس میده، نکته اصلی اینا نیست، نکته فارق همونیست که از اون روایات اجاره میشه به دست اون که باید ببینیم این ولو امانت در دستشه، اما به نفع کیه این عقدی که داره واقع میشه در در آریه، به نفع همون کسی که آریه میگیره این را، لذا اونجا میتونیم تضمینش کنیم و اگه شرط کردیم این شرط خلاف کتاب و سنت نیست. اما در ودیعه اون به نفع کیه؟ به نفع کسیست که بله همون شخصی که میخواد ودیعه بگذاره، نه اون که ودیعه میگیره، مثل آریه نیست، کسی که داره این میخواد حفظ بشه مالش بشه او، اما برای او که منفعتی نداره این، لذا اگه تلف شد در دست کسی که این را ودیعه گذاشتیم پیشش، نباید تضمینش کنیم، تضمین این میشه خلاف کتاب و سنت بی اعتباری.
ببخشید استاد،
بفهم
خدمت شما که بدون یه همچین مطلبی به ذهن میرسید، این که حضرت عالی استنادش میدید به اون روایات از باب اینه که میفهمید الغای خصوصیت میکنیم از اون مورد اجاره، چرا نیاز داشته باشیم که استناد بدیم به روایت برای اینکه مطلب رو بگیم؟
اگه این استناد ندید به اونجا، همون قواعد کلی محکمه. اینا میخوان اینو بگن، همونجا هم خیلی فتوا ندادن به اون روایات، گفتن امینه ولی امین لا یوزمن، که بخواد به نفعش باشه بخواد به نفعش نباشه، همین عنوان امین برش صادقه. این تفصیلی که اونجا هست یک قاعده کلی اگه استفاده کردیم ازش و بگیم خصوصیت نداره اون مورد خودش، داره ایشتی کلی میده که با این که امانته داره این مطلب رو میگه، حیث امانیت رو تفصیل میده درش. اگه این ازش میفهمیم که حیث امانیت نه حیث خصوصیت، مثلا اون معاوضه خاصی اونجا نگفته اجاره بودن، اون خصوصیت نداره، برده رو حیث امانی بودنش که این به نفع خودش داره کار میکنه در این امانت یا نه، نفع خودش یا نه در همون بحث امانت. این روش در بیاریم اینجا هم هست، این بحث امانت رو باید بیاریم به نفع خودش یا به نفع خودش نیست دیگه، اون اجاره بودن خصوصیت نداره. این اگر از اون استفاده کردیم که من عرضم اینه، به نظر میاد به این شکل خود روایات چه ببینید این ملاک را داره دست ما میده و خصوصیت نداره، بگیم الغای خصوصیت اون از اون مورد خوده.
خب همین عرضم این بود که الغای خصوصیت کردم نفع کردیم، پس الغای خصوصیت میکنیم و اون نکته همون ودیعه و امانی بودن رو درش میبینیم.
بله، یعنی به نفعش یا نه همون کلی را استفاده میکنیم از اون روایات دیگه، میگم خصوصیت اجاره دخالت نداره. اگه این ازش استفاده کردیم که اون در اجاره هم آمده، در اجیر، اونم در اجاره اعمال در اونجا آمده، میگم اون خصوصیت نداره چون نداره. مطلب را برده سر این که این امانت به نفعشه نه. اگه این قبول نکنه خصوصیت را، باید بگیم به مقتضای قواعد کلی باید حکم کنیم که این چون امینه ضامن نیست دیگه، فرقی نمیکنه بین وکالت و بین اون، بین عاریه و بین ودیعه اون هیچ فرقی نمیکنه، باید اینطوری بگیم. اگه اون قبول نکنید به مقتضای نفهمید به ذهن هر کسی میومد، هم اول اون میومد یا نمیومد عمل نکردن و همون جاش هم در همون جاش هم عمل نکردن. آقای مگه عده ای اگه اشتباه نکنم آقای روحانی آسد محمد یکی از کسانی بود که عمل میکرد به اونها همون وقتش، مثلا به اون روایات بر طبق اینا میگفت، حداقل در درس این بحث مطرح کرده، اجاره کتاب اجاره شکنی رو برحال. این صورت اول که بگیم در اونجا نه زمان هست که الان درست کردیم و نه ملکیت میاد، اما صورت دومش کجاست؟ اونجایی که آمده صورت دوم رو اینطور مطرح کرده که بگیم حالت ثانیه تأثیر میکنه در زمان دون تملیک، زمان میاره اما ملکیت نمیاره. این کجاست؟ اونجایی که ید دوم بگیم ید عادیه، ید امانی نیست، ید عادیه است، تعدی کرده بدون اجازه او، بدون اذن او آمده برداشته میده. خب این اگه تلف شد زامنه دیگه، اما از این بر مالک هم نمیتونه بشه، رضایت نداده که به ملکیت. این صورت دومش هم خیلی واضحه. صورت سومش یه عکس اینه، تأثیر در تملیک میکنه دون زمان، مثل کجاست؟ کما فل هبه ایشون بفهمن. الان اگه هبه داد به او، تسلط او بر اون عین از باب تملیک دیگه، تملیک کرد به او دیگه، یا فرضاً وکالت داد به او شما از جانب من خودت هبه کن، بازم میشه. اینجا تملیک میاد اما زمانی دیگه نیست. زمان برای چیه؟ وقتی زمان در صورتش که ید عادی باشه، این که ید عادی نیست که، خودش مسلطش کرده بر این، لذا اینم توش نمیاد. صورت چهارم وحد هم مطرح میکنه، همون حال تأثیر هم در ملکیت هم در زمانه. این باشه برای جلسه بعد. یک بحثی هم فقط قبل از این که من اینو بگم، از این حاشیه مفصلی هم که ایشون آمده نقل کرده در اینجا مطالبی را، عمدش فقط قسمت اخیر اون حاشیه است، بقیش مهم نیست خیلی. قسمت اخیر اون حاشیه روایتی نقل میکنه در بحث شرط نتیجه، که همه جا با این برخورد میکنی که اگر کسی آمد عقدی بس و در ضمن او شرطی کرد، یه وقت منحب شرط فعله، میگه به شرط این که فلان کار رو برام انجام بدی، یا به شرط این 100 تومن مثلا من تملیک بکنی، این فعل رو باید انجام بدی، تملیک را به من تملیک بکنی. یه وقت نه، میگه به شرط این که
من 100 تومن از اموالت مالک بشم، تمدیک بکنی، خب باید بهده ای به بیعی به چیزی من تمدیک کنی به اسباب مملکه، اما به شرطی که اینقدر مالک بشم از اموالت. اینو میگیم شرط نتیجه، یعنی نتیجه به خود به خود مترتب بشه من مالک بشم بدون سببی از اسباب مملکه، به شرطی که مالک بشم از اموالت این مقدار را، به نحو شرط نتیجه. آیا چنین شرطی نافذه یا نافذ نیست؟ که سبب مملک خود همین شرطه، فقط همین شرط بودن این خودش مملک باشه، هیچ چی دیگه نیست، با همین شرط میخواد سبب بشه اون مالک بشه این مقدار را، اسباب خاصش نهره. اینجا آیا مملک است این شرط نافذ شرعن یا نافذ نیست؟ محل خلافه. خب اینا غالبا از راه استصحاب آمدن میخوان درستش کنن، در جای خودش بحث کردیم و بحثم میکنیم بعدا در خیار شرط، اینا عمده بحثشه. الان مملکی مملک نیست، اینا از راه استصحاب آمدن. آیا قبل از استصحاب اصلا که نوبت به استصحاب نرسه روایتی داریم که دلالت کنه بر نفوذ شرط نتیجه، یا دلیل نداریم؟ اینا تو عبارات آقایون نیست نوعا که مثلا که به روایت کرده باشن. ایشون در اینجا به یه روایتی که میفرمان صحیح هست مال علی بن رعابه به این تمسک اومده، برای این که بفهمونه شرط نتیجه. البته دو جوره، یه وقت ابتداییه در ضمن عقد نیست، اونو چی دلیل بر نفوذش نداریم، اما یه وقت در ضمن عقده، یعنی مقابل یه التزام دیگه که طرف میده، این مقابل اون. اگر این طور باشه، این نافذه یا نافذه، با این روایت میخواد این جور شرط نتیجه رو بگه نافذه، این بحث خوبیست. این روایت رو فقط در نظر داشته باشید، روایت رو آخرین مطلبی که اینجا براتون این حاشیه طولانیش در صفحه 38 اونجا میفرماید که سؤله، بله، عن علی بن رعاب به سند تام، عن ابو الحسن موسی علیه السلام از امام کاظم قال سؤله و انا حاضر عن رجل تزوج امرأتن على 100 دینار، به 100 دینار تزویج کرده اینه که مهرش 100 دینار باشه، على ان تخرج معه الى بلادی، شرط کرده که با من بیایی به شهر خودم، الى بلادی، فان لم تخرج معه، اگر نیایی با من، مهر 100 تاییت مبدل میشه 50 تا، خود به خود ها، یعنی من عقد میکنم به 100 تا، به 100 سکه، اما اگر نیامدی خود به خود برگرده اون 100 تا و 50 سکه شما مالک بشی. این شرط نتیجه است بدون اسباب ها، خود به خود بگم که 100 تاش بپره، 100 50 تاش بپره، 50 تاش بمونه، اینطوری بدون سهم مالک، این هم شرط نتیجه است. اون وقت بله، فان لم تخرج معه فان مهرها 50 دینارن، ان ابت ان تخرج معه الى بلادی، قال فقال علیه السلام، چی فرموده؟ فرموده باید نگاه کنید آیا این میخواد به بلاد کفر ببره یا بلاد اسلامه، اون جایی که میخواد ببرتش، یعنی احکام حاکمه بر مردم اونجا، احکام نافذ پیشون احکام اسلام اگه باشه این بلاد اسلامه، اما احکام نافذه فیما بینشون، ولو ممکنه حاکمشون هم کافر باشه، مثل زمانی که حمله کردن به عراق بعد از صدام، خب مستر چیه بود اون، یک این آمریکایی رو گذاشتن به عنوان حاکم عراق به این مدتی، همین 15 سال پیش، چقدر وقتی صدام از بین رفتن 20 سال از بین بردن، این آمریکایی حاکم شد، حکومت نبود که عراقی، حاکم آمریکایی، اما احکام نافذه پیش مردم احکام اسلامه، ولی حاکمشون مسیحیه، این احکام اسلام که حاکم باشه بینشون، این میشه بلاد اسلام، بر نداریم حاکمشون، و اما احکام نافذه بین اگه اسلامی نباشه این میشه بلاد کفر. الان حضرت این اراده ان یخرج بها الى بلاد شرک، بلاد شرک فلا شرط له علیها فی ذلک، شرطش نافذ نیست، باطله، این خلاف کتاب و سنت، یعنی و این بله ولها 100 دینار التي چیه اصدقها ایاها، که به عنوان مهر تعیین کرده بوده، و این اراد ان یخرج بها الى بلاد المسلمین و دار الاسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم، این شرط نافذه، ما این که شرط نتیجه است، این خیلی روایت خوبی است بدین کار، ولی اگر اشکال نشه بهش که کسی بیاد اشکال کنه بگه ما اینجا نمیدونیم، این شاید موردش مربوط به همون مورد خودشه فقط، یعنی شرط نتیجه رو شارع به شکل کلی قاعده کلیه نمیتونیم بگیم نافذه با این روایت، ممکن در این مورد خاص که بحث بلاد اسلام بحث بلاد کفر اینطوریه، شعار این مقدار شرط نتیجه در اینجا به خاطر نکته‌ای که نمیدونیم چیه آمده تنفیذ کرده. این چه دلیل میشه که همه جا شرط نتیجه تام باشه و نافذ باشه؟ از نظر شعاره به مقتضای قواعد باید عمل کنیم. قواعد میتون استصحاب، اگه استصحاب عدم ازلی قبول کردیم جای خودش میتونیم درستش کنیم، اگه قبول نکردیم یا فرض کنیم که خدشه دار بود یا اصل حاکمی بر او بود، بعضی قبول هم میکنن اصلا عدم زیر، اما میگن اصل حاکمی بر او هست، باز این جاری نیست، نافذ نیست، به درد نمیخوره، میفتیم دایره اون اصلا. اون بحث مفصلش جای دیگه باید بحث کنیم. خب اینجا اشکالی ندارن رفقا؟ طول کشیدی خوبه. اگه مطلبی ندارید بقیش انشالله بمونه برای جلسه بعد. فقط حالت چهارم، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حسنا باشه.